بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بکنم. بحث ما در این جلسات اخیر درباره نماز و مقدمات و مؤخراتش بود. سعی کردیم که مقداری درباره محتوای نماز بیشتر فکر کنیم و صحبت کنیم. از اذان شروع کردیم و از کار اذان را در حدی خدای متعال توفیق داد یک توضیح درباره شرح کردیم. مانده از کار نماز تکبیر و تحلیله، ولی در بین تکبیر و تحلیلی که در ابتدا هست و تکبیر و تحلیلی که در آخر اذان و اقامه هست، در بینش حی علی ها واقع شدیم. حی علی الصلاة و حی علی الفلاح و حی علی خیر العالمین. درباره این سه جمله شریف صحبت های مطرح میشه. یکی این که مناسبت این که اصلا اینجور جمله ها در اذان و اقامه واقع شده چیه. این جمله ها به زبان امروز صحبت بکنیم جنبه شعاری داریم. حی علی الصلاة، یعنی بشتاب به نماز، اقبال کن، توجه کن، اقبل و اسرع، اسرع الى الصلاة، اقبل علیها. حی علی الفلاح هم یعنی بشتاب به رستگاری، که منظور این است که رستگاری در نماز حاصل میشه. و حی علی خیر العمل هم بشتاب به بهترین عمل، که باز منظور مصداقش در اینجا نماز. با توجه به این که اصولاً نماز به عنوان یک عبادتی که دست جمعی برگزار میشه و ابتدا اذان هم برای همین گفته میشه که نمازگزاران توجه پیدا کنند به این که وقت نماز است و موقع اقامه نماز هست، اجتماع کنند و آماده بشن برای نماز. اینجور تعبیرات برای اذان، اصلا اذان اعلام، خیلی مناسبه. اما موقعی که آدم تنها نماز میخونه چطور؟ وقتی که فقط نماز فرادی میخونه، کسی دیگه هم نیست، چه بسا هیچ کسی هم صداش هم نمیشنوه، اون وقت هم مستحب آدم اذان میگه. اون وقت به کی میگه آدم که به شتاب به نماز، به شتاب به فلاح و خیر العمل؟ اینجور شعارها در موقع تنهایی جنبه تلقین داریم، یعنی توجه میده نفس را به اینکه موقع نماز است، نمازی که موجب فلاح و رستگاری است، اعمال است. این توجه دادن به این، گفتن این جملات، بیشتر جنبه تلقین داره برای نفس، که خود انسان توجهش بیشتر جلب میشه. البته وقتی اذان برای عموم هم گفته میشه، خود فرد هم مشمول اون هست. حتما لازم نیست که مخاطبش شخصی خارج از محیط تخاطب باشی. به هر حال گفتن اینها از یک نظر توجه دادن دیگران است به موقعیت نماز و از یک نظر تلقین است برای خود آدم که بفهمه در مقابل کی واقع شده و در صدد انجام چه کاری. خب حالا محتوای اینها چیه؟ حی علی الصلاة که مشخص دعوت به برگزاری نماز است. تعبیر فلاح و خیر العمل، اینها یه مقداری احتیاج به توضیح داریم که اینکه میفرماید یا دستور داده شده که بگیم بشه تابید به فلاح، منظور چیه؟ خود نماز فلاح است یا نماز موجب فلاح است؟ آیا فلاح منحصره در نماز است؟ تنها چیزی که موجب فلاح میشه نمازی؟ یا چیزهای دیگه هم هست؟ اگه چیزهای دیگه هم هست پس چطور به خصوص در مورد نماز حی علی الفلاح اومدید؟ جای دیگری نداریم همچه تعبیری. اینا رو خوبه یه مقداری در حدی که فهم گوینده اقتضا میکنه توضیحات کوتاهی عرض کنم. اولا خود فلاح که یک مفهوم قرآنی است و در عرف متشبعه و مسلمان ها به وسیله خود قرآن این مفهوم رواج پیدا کرده و از مفاهیم اسلامی شدی. البته قبلا هم استعمال می شدی اما به عنوان یک مفهوم کلیدی در معارف اسلام به وسیله قرآن کریم و به وسیله خود اسلام مطرح شد. مفهوم فلاح که در فارسی ترجمه می کنیم به رستگاری با چند تا مفهوم مشابه هم هست که باز به خاطر اختلاف ویژگی های زبان کاملا مفاد فلاح و اینها را نمیشه برگردون در یک زبان دیگری و همه ویژگی هاش و بار معناییش را منعکس کرد. حقیقت اینه که ما در فارسی خیلی با مفهوم رستگاری همچین انس زیادی نداریم. صرف نظر از محیط دینی در مکالمات روزمرمون، در ادبیاتمون خیلی تعبیر رستگاری رو به کار نمی بریم. این هم که استعمال شده غالبا مأخوذ از ادبیات دینی است. این رستگاری یعنی چی؟ این واژه‌ای که اینقدر در قرآن مورد تأکید واقع شده، خب تعبیر مفلح در قرآن خیلی فراوان داریم. افلح یفلحون تفلحون مفلحون اینا در قرآن زیاده. سوره مؤمنین که ابتدایش قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و افلح شروع میشه. سوره بقره بعد از این که درباره قرآن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بند متقین را که توصیف می‌فرماید الله تا اونجا میرسه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن ربهم و اولئک هم المفلحون. مفلح البته توجه دارید در نکته ادبی هم اشاره کنیم، برگردیم به صرف میر را تمرین کنیم. باب افعال معمولا برای تعدیه میاد ولی گاهی برعکس، گاهی فعل باب افعال لازم استعمال میشه. افلحه در اینجا متعدی نیست، افلحه یعنی سار از آفلاح. مفلح کسی است که دارای فلاح است، دارای رستگاری. رستگاری یعنی چی؟ مفهوم فلاح با مفهوم فوز و با مفهوم سعادت اینها بسیار به هم نزدیک و در کمابیش به جای هم به کار میره. در داستان فرعونیان وقتی دستور داده شد که ساحرین جمع بشند سحر خودشون را در مقابل حضرت موسی ابراز کنند، اونجا گفته شد که وقد افلح من استعلا، هر کس در اینجا پیروز بشه او دارای فلاح است، یعنی خوشبخت است، موفق است. افلحه اونجا عیناً مثل این است که گفته باشه وقت فازه، کامیاب شده، موفق شده، پیروز شده. بلای تعبیر دیگرش لا یفلح الساحر و حیث و عطا، جادوگر هیچ وقت دارای فلاح نمیشه، یعنی موفقیتی به دست نمیگره، به سعادت نمیرسه. به هر حال مفهوم فلاح و فوز و سعادت اینا خیلی به هم نزدیکه، هر کدوم به یک عنایتی به کار میره. انسان بدون شک طوری آفریده شده که جویا هست، گم شده ای داره، دنبالش میگرده، باید پیدا کنه. بپرسیم دنبال چی میگردی؟ هر کسی خب ممکنه تعبیرات مختلفی به کار ببرند، اما یه تعبیری که جامع همه اینا باشه اینه که همه دنبال خوشبختی هست، دنبال خوشی هست. به ذات آدم طالب خوشبختی هست، نمیتونه یک کسی بگه من خوشی را نمیخوام، سعادت را نمیخوام، خوشبختی را نمیخوام، موفقیت را نمیخوام. این فطری انسانه، نمیتونه آدم دنبال سعادت و خوشبختی خودش نره. همه حرف ها سر اینه که ببینه خوشبختی چی هست و از چه راهی به دست میاد، ولی کسی را نمیشه مذمت کرد که چرا دنبال خوشبختی هست. این موفقیه، اون گمشده آدم وقتی به دست بیاد این خوشبخت شده. از لحاظ این که موانع برطرف میشه و آدم به مطلوب خودش میرسه، چیزهایی که سر راه مانع حرکت آدم میشه، مانع وصول به مطلوب و محبوبش میشه، وقتی اینا برطرف شد آدم رها میشه. که انه ابتدا آدم گرفتاره، یه چیزهایی او را احاطه کرده که مطلوبش نیست، اونا چیزی نیست که او میخواد، ولی در بند ایناست. باید اینا رو کسی که در زیر خار و خاشاکی گرفتار شده باشه باید اینا رو پس بزنه تا بره به طرف هدف خودش، یا در یک جای هوای گرفته محبوسی گرفتار شده که نفس درست نمیتونه بکشه، وقتی در رو باز کنند و از اونجا خارج بشه و آدم رها بشه، میرهد. رستن و رها شدن در فارسیش قریبه به همه، ولی از این لحاظ که از گرفتاری ها هم نجات میکنه، پیدا میکنه، از اون چیزایی که نمیخواد، از اون چیزایی که مانع به وصول به هدف میشه نجات پیدا میکنه، در اینجا فلاح به کار میبره. از اون جایی که میرسد به اون شیء مطلوب فوز به کار میبرن، فازن موفق شدن و رسیدن به شیء مطلوب. فلاح یعنی رها شدن از چیزهای نامطلوب، از گرفتاری ها، از چیزهایی که مانع از رسیدن انسان به هدفش میشه. این دوتا متلازمن، چون دائما در زندگی آدم مواجه هست با چیزهایی که مانع حرکتش هست، مانع رشدشه، مانع رسیدن به اون هدف نهاییش هست، باید این از اینا نجات پیدا بکنه تا برسه به اون هدف. اگر از اینا نجات پیدا کرد هدف و مقصود را خواهد یافت. اینه که از این جهت نجات یافتنش معمولا تعبیر فلاح به کار میبرن، از این جهت رسیدن به مقصود فوز. خب این معنی فلاح چیزی شبیه این مفهوم نجات هم هست، نجات یافتن. این هم نشانه این داره که آدم گرفتاره، میخواد نجات پیدا بکنه، مثل کسی که در بند اسیره، بندها رو میخواد پیاپاره کنه، نجات پیدا بکنه. این است که مفهوم فلاح و مفهوم نجات هم خیلی نزدیک. خب حالا چرا نماز فلاح هست؟ به چه مناسبت ما شعار میدیم، دعوت میکنیم دیگران را که بیایید به طرف نماز که رستگاری شما در این است، یا تلقین میکنیم به خودمون که توجه به نماز پیدا کنیم که موجب فلاح و رستگاری. توضیحی بنده میتونم عرض کنم به اندازه فهم ناقص خودم اینه که همه ما میدونیم که ما در این زندگی دوچار یک سلسله مسائلی هستیم که اینها همه کمک به سعادت ما نمی کنه. نه تنها کمک نمی کنه که مانع هم میشه. عمدتاً این تعلقات مادی که ما داریم اینها خود به خود موجب سعادت ما نیست. از تعلق به خوردنی ها بگیرید که از اولین چیزیست که تقریبا در طفل ظاهر میشه، احساس گرسنگی میکنه و تعلق به سینه مادر پیدا میکنه، تا آخرین چیزهایی که آدم از مقامات و شهرت و ریاست و اینا در دنیا میتونه. اینا را اگه ما دقت بکنیم نسبت به اون هدفی که باید بهش برسیم و اون سعادتیست که در عالم دیگری حاصل میشه، اینها همه موانعی است در واقع برای ما. گویی که ما خیلی خوشمون میاد، لذت می‌بریم، دلبستگی بهش پیدا می‌کنیم، اما حقیقت این است که خود به خود اینا ما را نمی‌تونن به سعادت برسونن، مگر یک رنگ دیگری به اونها زده بشه، مگر به انگیزه دیگری انجام بشه. خب آدم گرسنه میشه، غذا میخوره، خب غذا خوردن شکم آدم پر میشه، آدم سنگین میشه، احساس سستی میکنه. این چیز خیلی مطلوبی نیست. درسته در حین خوردن چند لحظه ای مثلا اگه غذای خوشمزه ای باشه لذتی میبری، اما چقدر زحمت کشید تا این غذا تهیه شده، بعد از خوردنش هم احساس سنگینی و رشوت میکنه آدم. این خود به خود چیکار میتونه بکنه برای آدم؟ یک لذت آنی، چند لحظه ای هم اندازه بعضی حساب کردن که وقتی آدم غذا میخوره لذتش کجای غذا خوردنه. لقمه رو که برمیداره، تو دهن میذاره، میجده، تا اون وقتی میخواد قورت بده، همین مزه فاصله این که در دهن جویده میشه و با آب دهن با بزاق دهن فاتی میشه و بعضی اعصاب زبان و اینها بعضی از مزه ها را درک میکنه، هر قسمتیش از زبان یه مزه خاص، همین اندازه که این مزه اینها را در اعصاب ما اثر میزنه لذت ما همینه. ولی هم که فرو رفت از گلومون دیگه از این غذا لذتی نبردیم، جلوترش هم که لذتی نداشت جز رحمت تهیهش. ما خودم برای این خوردنی ببینید چه کار که نمی کنیم. اگر حساب میکردی کسی که انسانهایی که در این عالم زحمت میکشن، تلاشهایی که میکنن، چقدرش برای شکمه، نتیجه عجیبی به دست میومد. این مقدماتشم رو حساب میکردیم که برای اینکه همین چند لحظه که این غذا رو میجویم و فرو میبریم لذت ببریم چه زحمتهایی باید بکشیم. حالا برای این که دیگه نیاز ضروری انسان اگر نخوره آدم ادامه حیات نمیتونه بده. سایر مسائل هم اگر حساب بکنیم از همین دست است، از همین مقوله است. لذت های بسیار محدودی در لحظات کوتاهی با رنج های فراوان مقدم و مؤخراتش. و اون وقت اگر حساب بکنیم که پرداختن به اینها، وقت صرف کردن اینها چقدر مانع میشه، از اون چیزی باید فکرش باشیم که به هر حال مسئله برای ما حل شده است، اما برای دیگران تبیین این کار آسونی نیست که هدف ما رسیدن به قرب به خداست، راهش هم توجه و یاد خدا و اطاعت خداست. هر قدر توجه ما در هر حالی به خدا بیشتر باشه به سعادت نزدیکتر میشه. اون وقت پرداختن به امور دنیا ببینید با مقدمات و مؤخراتش، مخصوصا اگه درگیری داشته باشه و مشکلاتی داشته و رقابت باشه و اینا، چقدر نیروی آدم ها میگیره، انرژی آدم ها صرف میکنه، حواس آدم رو به خودش مشغول میکنه، کی میرسه آدم یاد خدا بکنه؟ پس اینا در واقع همه گوییم که نیاز ضروری زندگی ماست و چاره ای هم ازش نداریم، اما طبعا اینها مانع حرکت ما، اینا دستگاه ما رو بسته. یادم اومد یک کلمه ای از یکی از اعازم حفظهم الله تعالی، یه وقتی به این مناسبتی دشورده بودن منزل ما، حقیقتش ایام عروسی ما بود، اومده بودن برای تبریک بزن. ما یک کمی شیرینی که مثلا برای اون گذاشتیم خدمت ایشون، هم نگم یک کمی از اون شیرینی تناول کردن. بعد فرمودن که این شیرینی شما، این شیرینی که من خوردم مثل سنگی که ببندن به پای یک پرندهی مانع میشه از اینکه پرواز بکنه، می اندازه در آدم اثر. حالا به اصطلاح حلال بود و ایشون هم تناول کردن، در دلیگتش تردید نداشتن من از ظاهر. اما همین احساس برای یک کسی که روحش در حال توجه به ملکوت هست، همین انداخته احساس سنگینی میکنه، مثل پرندهی که میخواد پرواز کنه، یه سنگی به پاش بستن سختش پرواز. این کارهای دنیا ما اینجوره دیگه، حلالهاش اینجوره، خدا نکنه که مبتلا به غیر حلالش آدم بشه. پس اینا در واقع دائما ما چیزاییست که دست و پای ما رو میبنده، به جای اینکه حل بده ما رو به طرف مقصد، اینا رو میبنده. چه باید کرد؟ خب خدا که ما رو آفریده برای اون مقام عالی، اون چه در جوار او حاصل میشه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ما چطور این مشکلات رو برای ما فراهم کردیم و گرفتار کردیم در این بندهای اسارت آور. حالا چرا اینجور خلق شده؟ اون خودش یه داستانیست که بیانش هم خیلی آسون نیست. اجمالا حرکت انسانی باید با انتخاب و اختیار باشه، هرچه آدم با عوامل مخالف مبارزه کنه ارزش کارش بیشتر میشه. اگه این چیزا نبود ما راحت حرکت میکردیم مثل حرکت ملائکه، خلیفت الله نمیشدیم، ما حالا هم که نمیشیم، اما اونایی که میشن باید از این مسیر حرکت کنن، تا عوامل مخالفی نباشه، با دست و پنجه با اونا نرم نکنند، اونا رو سرکوب نکنند و انتخاب نکنند راه خدا را بر راه های دیگه، اون رشد و اون کمال براشون پیدا نمیشه. اینا باید باشه، اینا بگن نباشه وسیله ما اون تکامل انسانی برامون حاصل نمیشه. وجود شیطان و عوامل شیطانی اینا از با همین بیان باید تفسیر بشه. الان واقعیت اینه که ما گرفتار اینا هستیم، خدا ما را برای رسیدن به اون هدف عالی آفریده، اما اصلا زندگی در این عالم این مشکلات داریم، بدون اینا نمیشید. یه عاملی میخواد که آدم را از این منجلاب بکشه بیرون، این بندها را از دست آدم، دست و پای آدم، دست و پای دل آدم، دست و پای روح آدم باز کنه. اگه باز شد رها میشه رستگار. اون چه میتواند، بهترین چیزی که میتواند انسان را از این دامها، از این بندها نجات بده، یاد خداست که بهترین شکلش در نماز فرق. بنابراین اگر بگیم عامل فلاح نماز است، یعنی چیزی که آدم را میتونه از این آلودگی ها، از این اسارت ها، از این بند ها، از چیزایی که آدم رو به طرف شیطان، به طرف حیوانیت، به طرف مادیت میکشانه. تصور کنید مثلا انسان مثل یک موجودی است که در فضا معلق است، از یک طرف جاذبه زمین میکشه آدم رو پایین، از یک طرف یه جاذبه دیگه میخواد که آدم را بکشه به بالا. این جاذبه زمینی همین عوامل مادی است که برای همه ما فراهم است و دائما ما را میکشه به طرف پایین. چی میتونه ما را از این جاذبه مادیات خلاص کند؟ یک جاذبه دیگه میخواد. اون جاذبه به وسیله نماز پیدا میشه، به شرطی که نماز توأم با خشوع باشه، با حضور قلب باشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدون نماز با خشوع این فلاح پیدا نمیشه. دائما این عوامل مادی آدم رو میکشونن، توجه آدم رو به خودشون جلب میکنن و آدم فرو میره در یک منجلابی که هرچی پا بیشتر برمیداره و میخواد حرکت کنه بیشتر فرو میره، در یک باطلاقی که منجلاب باشه، گل باشه، هرچی آدم تلاش کنه بیشتر فرو میره. یا عاملی میخواد دست آدم بگیره بکشه بیرون، اون یه عامل معنویست، اون توجه به خداست. بهترین چیزی که میتواند این توجه رو در آدم ایجاد کند و تقویت کند و ثابت کند نماز است. اون آیه رو ملاحظه فرمودید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بعدش ولذکر الله اکبر. یا وقتی خطاب میشه به حضرت موسی علیه السلام و علیه السلام در کوه طور، و اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا دار برای اینکه یاد من باشی. بهترین عاملی یا بهترین شکلی یا بهترین قالبی که میتونه یاد خدا تجلی پیدا کنه، رشد کنه و ثبات و دوام پیدا بکنه، نماز. پس وجه این که ما نماز را فلاح میدونیم و حی علی الفلاح که میگیم، دعوت به نماز است، از اون جهتی که نماز موجب رستگاری است، یعنی باعث میشه که از این آلودگی ها، از این بند ها آدم خلاص پیدا کنه و توجه کنه به بالا. بفرمایید از حوزه جاذبه مادیات و حیوانیات خلاص بشه و وارد حوزه یک جاذبه معنوی و الهی قرار بگیره. این موجب رستگاری است، یعنی از اینجا خلاص میشه، وارد در یک فضای مطلوع میشه، این میشه فلاح. خب آیا فلاح منحصر به نمازه؟ حقیقت این است که ما مجموع عواملی که موجب فلاح میشه وقتی در نظر بگیریم، به عنوان برنامه‌ای که برای زندگی انسان هست، نماز شرط لازم است در این مجموعه‌ای که انسان را می‌تواند به فلاح برساند. یعنی بدون نماز نمی‌شود. آیاتی را که درباره نماز هست، درباره اوصاف مفلحین هست، در بسیاری از جاها یا صریحاً اسم نماز برده شده، یک تعبیرات عامی که شامل نماز هم میشی. وذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، یا واتقوا الله لعلکم تفلحون. مگه بدون نماز هم میشی تقوا داشت؟ ولی بسیاری از جاها هم شرط مفلح بودن صریحا ذکر شده، مثل همین آیات اول سوره بقره که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و بالآخرت هم یوقنون اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. و در اول سوره مؤمنون هم که عرض کردم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آیات دیگری هست که به طور عام ابتدا می‌فرماید همه انسان‌ها دوچار گرفتاری‌ها هستند، دوچار پلیدی‌ها هستند، پستی‌ها هستند، بعد استثناء می‌کنه الا المصلین. چیزی که انسان رو از پلیدی ها و زشتی ها و پستی ها نجات میتونه بده نماز. جواب این سوال که آیا تنها نماز موجب فلاح میشه؟ خب همه ما میدونیم یه آدم شبانه روز فقط مشغول نماز خوندن بشه، وظایف دیگر رو ترک بکنه، این هیچ هم مفلح نخواهد شد. اون نماز جای روزه را نمیگیره، جای حج را نمیگیره، جای جهاد را نمیگیره، جای تحصیل علم واجب را نمیگیره، جای امر به معروف و نهی از منکر را نمیگیره. اما چیزی هم جای نماز را نمیگیره. عواملی که موجب فلاح میشه متعدد هست، یک مجموعه ای از عوامل هست. چون نماز شرط لازم